موج اف ام
94،
موج ای ام
1332.
درود بر شما مردم خوب ایران، شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران. خیلی سپاسگزارم که تا این لحظه همراه صدای پایتخت بودین و هستید. ساعت 21:30 است و دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه چراغ باشید.
ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
میشه با چراغ میگشت گرد شهر، از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر می کند. چرا
سلام به شما که شب رو انتخاب کردید برای فکر کردن، گوش دادن و روشن کردن یک چراغ. چراغ قرار امشب بیفته وسط یه دنیای تازه، دنیای ماشین‌هایی که قراره به داد زمین برسن، به کمک داده با قلبی از سیلیکون و هوشی که شباهتی عجیب داره به ذهن ما، شاید هم بهتر از ذهن ما. من هدی فلاح هستم، مجری این قسمت از برنامه چراغ، جایی که ما هر شب یک موضوع هوشمند رو زیر ذره‌بین میبریم از یه زاویه انسانی، زمینی و البته با یه لبخند. خبر خوب یا بد اینه که شما تنها نیستین. زمین به وضوح دیگه اون زمین همیشگی نیست. اقلیم در حال تغییر، گرمتر، خشکتر، بی‌ثبات‌تر و شاید عجیب‌ترین بخش ماجرا اینه که هر چقدر مهندسا و اقلیم شناسا تلاش کنن، بازم انگار یه چیزی از دستشون در میره، یه پیچیدگی بزرگ، یه بازی پیچیده با میلیاردها تغییر. و اینجاست که هوش مصنوعی وسط صحنه با یه لبخند دیجیتالی، با پردازش بی‌وقفه و با توانایی خیره‌کننده‌ای برای دیدن الگوهایی که چشم ما، مغز ما، حتی ابررایانه‌های سنتی هم از پسش بر نمیاد. امشب در چراغ قراره بفهمیم AI چطور آینده آب و هوا رو حدس میزنه، نه با فال حافظ و خوندن دوده قهوه ها، بلکه با به اصطلاح مدل های پیشبینی اقلیمی بر پایه یادگیری ماشین. میخوایم بدونیم آیا این الگوریتم ها یا محاسبه های عددی میتونن طوفان رو زودتر از هواشناسی های قدیمی تشخیص بدن؟ می‌خوایم بفهمیم آیا یه سامانه هوشمند میتونه به دستگاه تهویه خونمون یاد بده که کی نفس بکشیم، کی مصرف برق رو بالا ببریم و کی کم مصرف کنیم؟ می‌خوایم ببینیم آیا توی دنیا که همه نگران انرژین، هوش مصنوعی میتونه هم زمین رو نجات بده، هم رقم قبض برقمون رو کمتر کنه؟ صبر کنید، فکر نکنید این بحث فقط برای مهندس و دانشمندای اقلیم شناسا، نه نه، این موضوع برای من و شماست، برای بابای بازنشسته که کولرش با قبض برق لج میکنه، برای دختر دانشجویی که نگران آینده زمینه که قراره توش بچهش زندگی کنه، برای ما که شبها از گرما بیدار میشیم و روزها به دنبال یک سایه واقعی هستیم. همین امشب یه گروه از محققان توی گوگل دارن روی یه نوع هوش مصنوعی به اسم گرافکست کار میکنن که میتونه با دقت خیلی بالا وضعیت هوا رو برای 5 روز آینده پیش بینی کنه. یعنی شاید فردا بدون نیاز به برنامه که هواشناسی، خونتون خودش بفهمه پرده رو بکشه، پنجره رو ببنده و کولر رو روی دمای مناسبی تنظیم کنه. میخوایم بگیم که شاید در آینده نزدیک ساختمونایی داشته باشیم که خودشون بدونن چطور نفس بکشن، دیوارهایی باشن که دما رو تنظیم کنن، پنجرهایی که بر اساس دادی اقلیمی باز و بسته بشن و چراغهایی که با طلوع و غروب طبیعی زمین هماهنگ باشن. شاید در آینده نزدیک ساختمونایی داشته باشیم که خودشون بدونن چطور نفس بکشن. این فقط پیشبینی هوا نیست عزیزان، این یه نگاه تازه است و همه چیزایی که فکر میکردیم از اختیارمون خارجه. هوش مصنوعی داره کمک میکنه ما آدمها دوباره بشیم بخشی از طبیعت، نه زورگوهای طبیعت. امشب توی برنامه چراغ با مهمون‌های همراه میشیم که هر کدوم یه گوشه از این پازل یا همون دورچین بزرگ رو برامون روشن میکنن. یکی از اونها انواع پیشبینی هوش مصنوعی رو میشناسه و میدونه چطور از داده‌ها آینده زمین رو میشه خوند. اون یکی تجربه‌های بهینه‌سازی مصرف برق با AI توی ساختمان‌های بزرگ میگه و مهمون تلفنی مو هم میگه توی سیاست‌گذاری این ابزارها چقدر جدی گرفته میشن. و البته مثل همیشه پیامک های شما شنیدنی ترین بخش برنامه است. و یادتون نره ما توی چراغ فقط دنبال نور نیستیم، دنبال راه هم هستیم، دنبال راهی که هم انسانی باشه، هم هوشمند باشه، هم سبز. بیاین چراغ امشب با هم روشن کنیم. ۳۰۹۴ برای شماست، به ما پیام بدید.
امشب میخوام ببرمتون به یه سفر هیجان انگیز توی دنیای اقلیم شناسی و هوش مصنوعی. خیلی جالب میشه اگر بدونیم که توی 10 سال دیگه اقلیم شهرمون چه شکلی میشه. نه، داستان از دهه 80 میلادی شروع شه. اون موقع ها دانشمندا سعی میکردن تجربه هواشناسی قدیمی رو بکنن توی جعبه دیجیتال به اسم سامانه های خبره. یه جورایی مثل این بود که به کامپیوتر بگن اگر ابر این شکلی بودن احتمالاً بارون میاد. ولی خب این سیستما خیلی ساده بودن، نظرشون به پیچیدگی های جو زمین نمیرسید. بعد کم کم شبکه‌های عصبی و منطق فازی پیداشون شد. اینا یکم باهوش‌تر بودن و میتونستن الگوهای پیچیده جوی رو کشف کنن. مثلا این سیستم با منطق فازی تونست تندبادهای خطرناک توی فرودگاه رو تشخیص بده. حالا از 2010 با آمدن یادگیری عمیق انگار هوش مصنوعی سرعت یادگیریش بیشتر شده و فقط دیگه پیشبینی نمی‌کنه، بلکه از دل کلی داده ماهواره‌ای و هواشناسی چیزایی رو می‌فهمه که حتی خود دانشمندا به سختی می‌تونن ببینن. قبلا پیشبینی هواشناسی با مدل‌های سنگین عددی بود که کلی مبادله حل می‌کردم و ساعت‌ها طول می‌کشید. هوش مصنوعی که اومد یه میان بر زد. پیش‌بینی بارونه چند ساعته، موج گرما یا حتی خشکسالی‌های چند ماهه هم با هوش مصنوعی خیلی دقیق‌تر شده. گوگل هم دقیقاً داره با هوش مصنوعی پیش‌بینی می‌کنه. یه کاربرد جالب دیگه هوش مصنوعی تو تحلیل عکس ماهواره‌ایه. یک کم میلیون‌ها عکس از زمین داره که از جو، جنگل، یخ‌های قطب و خیلی چیزای دیگه هستن. و خب اینا اطلاعات میدن. و خب کی وقت داره بشینه همه اینا رو دونه دونه چک بکنه؟ هوش مصنوعی اینجا میشه دستیار تیزبین. یه تحقیق تو دانشگاه کلمبیا نشون داده که هوش مصنوعی میتونه با 90% دقت چیزایی مثل طوفان و رود و تو عکسای ماهواره‌ای پیدا کنه. ایران هم از این سیستمای ماهواره‌ای برای ردیابی گرد و غبار استفاده می‌کنه. گوگل یه سیستمی داره به اسم فلود ها. تا یه هفته زودتر میگه که کجا قرار سیل بیاد. هوش مصنوعی میتونه از چند ماه قبل بگه قرار خشکسالی پیش بیاد و حتی به کشاورزی بگه که کی چقدر به زمیناشون آب بدن که محصول خوبی رشد بکنه و آب هم هدر نره. تو ایران سر مشکل مثل ریزگرد، کمابی و خشکسالی داریم. هوش مصنوعی داره کمک میکنه که اینا رو بهتر مدیریت کنیم. مثلا سازمانهای هواشناسی سامانه دارن که با ماهواره مسیر گرد و غبار رو پیش بینی میکنه. خلاصه هوش مصنوعی شده یه دستیار باهوش برای اقلیم شناسا. از پیش بینی بارون و طوفان گرفته تا پایش یخهای قطب و مدیریت آب توی مزرعه. هوش مصنوعی داره زمین رو بهتر از ما آدما میفهمه و بهمون کمک میکنه با چالشهای اقلیمی بجنگیم.
با شما چراغ ما همیشه روشنه. اما بریم سراغ مهمان‌های عزیزمون، جناب آقای دکتر علی اکبر شمسی‌پور، استاد اقلیم شناسی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران و سرکار خانم دکتر نوروزی، مدیر کمیته فنی شهرها و جوامع پایدار سازمان جهانی استاندارد در ایران. من به هر دو بزرگوار سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون. با افتخاری که امشب در خدمت شما هستم.
آقای دکتر،
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز، همچنین به خانم پلا که میزبان ما هستن. امیدوارم که بحث و گفتگوی خوبی رو در خدمت شما باشیم.
آقای دکتر، اقلیم شناسی و هوش مصنوعی به هم ربط دارن اصلا؟
بله.
چه ربطی داره؟
خب هر علمی یا هر موضوعی که قابل تحقیق هست یک فرایندی داره، یک مسیری رو طی کرده تا اینجا رسیده. ما از ماشین حساب بگیریم تا اومدیم به رایانه یا کامپیوتر رسیدیم، از مدل ها و روش های محاسباتی کوچیک و که از به اضافه و ضرب و تقسیم و منها شروع میشه شروع کردیم، اومدیم به معادلات و توابع پیچیده و چند جمله‌ای رسیدیم و برای هر کدوم در این مسیر ابزارها یا سخت افزارهایی رو تهیه کردیم و مشخص کردیم که در راستا و اون سازگار با اون معادلات و پیچیدگی ها بتونه برای ما مسیر رو مشخص بکنه. در حال حاضر با توجه به تغییرات بسیار سریعی که در تکنولوژی فناوری ها داره رخ میده، ما در عصری هستیم که هوش مصنوعی و بعدش به نظر مثل هوش منطقی جایگزین این ابزارها، کامپیوترها و وسایلی هستش که ما الان باشون سر کار داریم. شاید هم خیلی سریع این اتفاقها بیفته چون که سرعت تغییرات واقعا خیلی سریع و شتابان هست.
درسته.
و در این زمینه هم میتونم توضیح بدم؟ ادامه بدم؟
ادامه بدین.
در این زمینه هم با توجه به این که ما داده هام خیلی داره زیاد میشه، با نام بیگ دیتا یا کلان داده ما با اونها مواجه هستیم، برای اینها دیگه رایانه ها و کامپیوترهای شخصی جوابگو نیست. معادلات و نرم افزارهایی که وجود داره برای اونها دیگه نمیتونه کارساز باشه. بنابراین اومده و از هوش مصنوعی ما میتونیم از در این زمینه بهره ببریم.
یعنی من بذاریم ببینم درست متوجه شدم، شما دارین میگین که مثلا قبلا اینطوری بودن که می اومدن اندازه می گرفتن چقدر چند میلی متر مثلا آب باران هست یا چیزای شبیه این، بعدن این داده ها مقدار زیادیشون و به هوش مصنوعی داده میشه و اونا تحلیلش میکنه؟
دقیقاً، ما در هر حال چه هوش مصنوعی باشه چه مدل ها و روش های فیزیکی و سنتی قبلی باشه، ما به داده ها نیاز داریم.
بله.
در اونجا مثلا اون حجم داده هایی که ورودی مدل بود، اگر از تعداد یا از میزان یا حدی بیشتر میشد، دیگه اون مثلا سامانه، نرم افزار یا کامپیوتر کلاپس میکرد و نمیتونست اجرا بکنه. در حال حاضر که خدمت عرض کردم با کلان داده ها مواجه هستیم، برای اینکه اینها قابلیت اجرایی و قابلیت تحلیل و پردازش داشته باشن، خب ابزارهای جدیدی نیاز داره و برای اینها ما الان با هوش مصنوعی میتونیم کار رو انجام بدیم.
خیلی ممنون. خانم دکتر نوروزی، از این داده هایی که الان آقای دکتر گفتن، چجوری توی مسئله شهرنشینی و شهرهای هوشمند میشه استفاده کرد؟ اول اصلا من بگین شهر هوشمند چیه؟
ببینید، شهر هوشمند در دو سطح تعریف شده. اوایل فکر میکردن، از زمانی که اصلا این مفهوم شکل گرفت، فکر میکردن هر آنچه که بر اساس IoT و سیستم های در واقع IoT ما بتونیم برنامه ریزی بکنیم، پس ما میتونیم بگیم که در واقع هوشمند هستند و این تعریف شده بود در دنیا. اما بعدها به این نتیجه رسیدند که شهرهای هوشمند شهرهایی هستند که بتونن خودشون رو مدیریت بکنند. یعنی اینکه
یعنی سیستم شهردار نمیخواین؟
چرا؟ به واسطه ابزارهای رو در اختیار شهرداران بگذارند که ما بتونن سیستم های خودکار رو تعریف بکنند، عرضه و تقاضا کاملا قابل مدیریت باشه، شدت مصرف انرژی به یک سطح منطقی و بهینه‌ای برسه. شهرهایی که در واقع به نوعی شهرهای پایدار هستند و در واقع رفاه شهروندان درش برای نسل امروز و نسل‌های آینده تضمین شده باشه.
الان داریم شهر هوشمند تو ایران؟ ایران که نه، ببخشید، تو جهان.
بله، در جهان که خب به هر حال شهرهایی هستن که سالهای روند رو بر اساس یک در واقع برنامه شروع کرد قبل از شروع کردن. قبل از این که اصلا وارد این بحث بشم، بگم که شهر هوشمند یک برنامه است. یعنی یک برنامه ایه که از یک نقطه ای یک شهری تصمیم میگیره که هوشمند بشه و در نهایت میتونه اهداف در واقع مختلفش رو تحقق بده. برنامه شهر هوشمند خب سالهاست، از شاید از 1980 تقریبا در شهرهای مختلف دنیا شروع شده. در ایران هم حرکت‌های اتفاق افتاد در دوره‌هایی و شاید در حد زیر ساخت تا یه حدی هم جای موفق بودیم، اما چون به یک بلوغی نیاز داره، ما به هر حال باید بتونیم که اون در واقع حرکت‌هامون رو ادامه بدیم تا به یک بلوغ و بومی شدنی برسه، بعد از اون انشاءالله بتونیم بگیم که در ایران هم ما شهر هوشمند.
الان مسئله که آقای دکتر اشاره کردن به در تحلیل داده هایی که بیگ دیتا هستن، کلان داده هستن، چه کمکی میکنه به شهرهای هوشمند؟
ببینید، دو سه تا چالش خیلی جدی، حالا همونطور که آقای دکتر فرمودن، دو سه چالش بسیار جدی تا پیش از حضور هوش مصنوعی ما در شهرها داشتیم. یکی این که سرعت تولید علم در موضوعات مدیریت شهری بسیار بیشتر بود از سرعت استفاده ما و به کارگیری ما در واقع موضوعات مختلف مدیریت شهری. خب ما تا می اومدیم در واقع کانسپت رو بخوایم اجرا بکنیم، علمی رو بخوایم را کنیم، از زمان اون تولید اون علم تا زمانی که ما واقعا به صورت کاربردی ازش استفاده میکنیم زمان بسیار زیادی میبرد و ما دسترسی به اطلاعاتمون بسیار محدود میشد، چون ما با حجم زیادی از داده روبرو بودیم. خب پس حضور هوش مصنوعی، خب این تحلیل اطلاعات و دسترسی های ما بسیار آسان تر شد. از طرف دیگه، نکته دومی که در این حوزه وجود داره، مدیریت عرضه و تقاضا بود. یعنی ما به هر حال چون نمی‌دونستیم میزان دقیق تقاضامون چقدر هست، نامحدود عرضه می‌کردیم منابعمون رو و منابعمون در سیستم‌های توزیع پرت می‌رفت و این در مورد حامل‌های انرژی ما به شدت اتفاق می‌افتاد و کمان که هنوز هم اتفاق می‌افته.
همین بحث مثلا ناترازی که خیلی میگن، درسته؟
بله، مثلا آب، برق، حامل کلاً همه حامل‌های انرژی، چون واقعا نمی‌دونستیم نیاز کجاست و دقیقاً چقدر واقعا مصرف کننده ما نیاز داره، ما در حامل انرژی رو وارد سیستم توزیع می‌کردیم بدون اینکه اصلاً واقعا اون میزان دقیق رو بدونیم. نکته سومی که وجود داره، دو سه تا در واقع مورد دیگه‌ای که به حال بعد از حضور هوش مصنوعی تونست در شهرها مدیریت بشه، در واقع این بودش که سیستم‌های تصمیم گیری چند معیاره ما تا می اومدن در واکنش در شرایط استراریمون بخوان جوابگو باشن زمان می بود، با ما نمیتونستیم واکنش در شرایط استراری داشته باشیم. در زمانی که به هر حال می دونید دنیای امروز دنیای بحران‌های ترکیبی است، ما با انواع اقسام بحران‌ها ممکنه همزمان اقلیمی، شاید نظامی، شاید موضوعات دیگه روبرو بشیم و باید بتونیم همه این فاکتورها رو کنار هم بگذاریم. و اگر بدونید الان AI میتونه بیش از 60 فاکتور رو همزمان با هم در کنار هم دیگه تحلیل بکنه و به ما تصمیم درست رو در واقع به دستیار تصمیم گیری به ما در واقع گزینه درست و اولویت بندی بکنه و بده. و این به نظر من یک تحول در با حضور هوش مصنوعی در مدیریت شهرها.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون خانم دکتر نوروزی. من به خاطر اینکه میخوام خودم متوجه بشم، شنونده ها مثل من، شما اگه سوالی دارید میتونید به 3094 پیامک بدین. آقای دکتر، چه فرقی داره استفاده از هوش مصنوعی و روش سنتی؟ اینا تا یه حدی توضیح دادیم، میخوام خیلی ساده بگین با یه مثال.
بله، من خواستم تکمیل کنم و سهه بگذارم بر فرمایش هایی که خانم دکتر داشتند. ببین، وقتی که من مثال ماشین حساب را زدم، میمد محاسبات کوچیک رو انجام میداد. این فراینده و بسیار پیشرفته، سرعتی که بسیار در توسعه فناوری ها و محاسبات ایجاد شده، چند جمله ها، مدل ها هر روز پیچیده تر میشه. ما در نظر بگیم که اقلیم، مثالی که فرمودی که بزنم، اقلیم 5 تا مؤلفه داره. اتمسفر رو داره، هوا، ژئوسفر رو داره، خاک و ناهمواری ها.
وای، ژئوسفر
یا لیتوسفر هم میگن، پدوسفر هم میگن. خب هیدروسفر یا آب رو داریم ما. اقیانوس ها 70% کره زمین پوش سطحش رو اقیانوس ها و دریاها و آب ها تشکیل داده. ما جنگل ها و گیاهان و
اینجوری میشه گفت. من یه ذره سعی کنم سادهش کنم،
چون من سادهش دارم اتفاقا.
الان ساده،
یعنی منابع آب رو خدمت نرس کردم، پوش گیاهی و جانوران رو خدمت نرس کردم،
پوشش گیاهی جانوران،
ناهمواری ها، کوها و ارتفاعات و خاک اینها، بعدش آب و یخچال ها که در قطب ها هستن.
اینا همش میشه اقلیم.
بله، اینها بر همکنشی که هست، تعاملی که، ارتباطی که بین اینها هست، میشه اقلیم کره زمین.
درست.
به نام سامانه اقلیم یا سیستم اقلیم یا دستگاه اقلیم هم اشاره
شده. که همه اینا با رو هم تاثیر میذارن.
بله، اینها اینتراکشن دارن دیگه. یعنی بر همکنش دارن. ارتباط تک تک اینها با هم دیگه. زیر سیستم های متنوع و پیچیده‌ای که در دل اینها هست. وقتی که مدل سازی انجام میشد، مدل های هواشناسی یا گردش عمومی جو بود، فقط و فقط هوا رو لحاظ میکرد. الان مدل های سیاره اقلیم اومده. وقتی که میاد مدل های سیاره بیاد، یعنی تمام این مؤلفه ها بایستی در کنار همدیگه قرار بگیرند و بتونن اون مدل رو اجرا بشه و اون پیش بینی که مد نظر ما هست و دقتی که مورد توجه ما هست رو به ما ارائه بکنه.
بزنین ببینم درست فهمیدم استاد.
اینم بگم که بعدش شما درست متوجهشون
یعنی. باشه.
وقتی که ما مدل میگیم، یعنی الگو، خب، یا یک مثلا الگوی کوچیک شده از واقعیت زمینی که هست. پس این مدل دیگه.
ده.
حالا هر چقدر که ما بخوایم به واقعیت نزدیک بشه، بایستی تمام مؤلفه ها و عناصر رو نمیدونم اون مثلا زیر سیستم ها رو با این در کنار همدیگه قرار بدیم که مثلا کامپیوتر یا رایانه بخواد اجرا بکنه. بس خیلی سنگین میشه دیگه.
بله،
ما اجزای در ارتباط با اتمسفر، فقط مثال بزنیم، دما داره، جریان هوا داره، رطوبت داره، فشار داره، نمیدونم جو بالا داره، جو پایین داره، همه نوع هست. بس اینها همشون بایستی اینا ترکیب بشه با اون ویژگی های فیزیکی و شیمیایی که در پوشش گیاهی هست، اینا ترکیب بشه با ویژگی هایی که در آب هست. آب تنها عنصری هست در کل کره زمین که هر سه روش انتقال انرژی رو، همرفتی و رسانایی و نمیدونم بحث چیز رو، تابش رو داره. خب اینها با هم دیگه نه به لحاظ ویژگی فیزیکی سازگار هستن، نه ویژگی‌های فیزیکی شیمیاییشون با هم یکسانه، نه ویژگی‌های دینامیکی و ترمودینامیکی یکسانی دارن. اینها رو باید با هم دیگه تلفیق بکنه و اجرا بشه. رایانه‌های سوپر مثلا کامپیوترها و سرورهای بسیار پیچیده‌ای که و قوی که در جهان هستن هم قابلیت اجرای تمام اینا ندارند. برای همینه که مثلا اون خروجی های مدل ها بسیار بعضا خیلی چی هست خطا داره. بنام عدم قطعیت بهش اشاره میشه. این خطا ها ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که این سیستمی که مثلا اون مدلی که وارد سرور شده و اجرا شده در اون مدل کامل نیست. یک سری نواقصی داره. بس این نواقص فرمایش خانم دکتر 60 مؤلفه رو در کنار همدیگه یا بس توابه بس در کنار همدیگه این پیچیدگی رو داره میخواد بیاد، همون کلان داده‌ای که من خدمتتون اشاره کردم، یعنی هوش مصنوعی میاد و این بحث پیچیدگی رو و کلان داده‌هایی که بایستی بیاد و اجرا بکنه این مدل رو، این محاسبات رو به دست بیاره برای ما داره کمک میکنه.
درسته.
حالا
نه میخوام حالا اینو به شنونده ها بگم که ببینین الان همین کلمه ژئوسفر که من پدرم در اومد که تلفظ درستش رو بگم با لغات دیگه، یعنی الان اگه بخوایم بگیم دکتر چی گفت من بخشش رو یادمه، بخشش یادم نیست چون میزان اطلاعاتی که تو این چند جمله دادن خیلی زیاد بود. حالا فرض بکنید که اگر به جای من یک هوش مصنوعی نشسته بود همه این داده ها رو کنار هم داشت و میتونست راحت تحلیل بکنه، یعنی مثل من انسان نبود که ممکنه بعضی کلمات رو از دست بدم، بعضی چیزها رو متوجه نشم، همه این داده ها رو در کنار هم در واقع تحلیل میکنه و به یک نتیجه میرسه و اون چیزی که به نتیجه میرسه بعدن توی شهرهای هوشمند استفاده میشه از اون نتایج. من میگم بریم نبض فردا رو بشنویم که شعرش رو جمنی گفته، چت جی پی تی آهنگسازیشو کرده و سونو اجراش کرده. بشنوید.
یادت میاد اون روزا رو، اون کوچه های بی صدا، وقتی که شهر گم میشد میونه دود و آدم ها، انتظار پشت چراغا، خستگی های بیامون، حالا یه آهنگ تازه است توی رگای شهرمون. این شهر هوشمنده، یه قلب تپنده، با هر تپش به ما امید و میبخشه، تکنولوژی با عشق آینده رو میسازه، دنیای بهتری بی حد و اندازه. دیگه تو ترافیک نمون، مسیر خودش پیداست، انرژی پاک و تازه تو نفس فرداها، از تو خونه با یکی لیک کارای تو ردیفه، سلامتیت مهمه، شهر بهترین رفیقه. این شهر هوشمنده، یه قلب تپنده، با هر تپش به ما امید و میبخشه، تکنولوژی با عشق آینده رو میسازه، دنیای بهتری بی حد و اندازه. زندگیه، یه فرصت جدیده برای همبستگیه، برای نسل آینده یه آسمون آبی، یه قصه که میسازیم تو بیداری نخوابی. این شهر هوشمنده، یه قلب تپنده، با هر تپش به ما امید و میبخشه، تکنولوژی با عشق آینده رو میسازه، فردا تو دستم. زیبا.
بله، شما دارید برنامه چراغ رو میشنوید و ما داریم درباره اقلیم شناسی و هوش مصنوعی صحبت میکنیم. بریم سراغ پیامک های شما. چه کردین؟ اول شبی نه دیگه، الان اول شب نیست.